به رحمت که یا ارحم الراحمین.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایی که شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. دوستان عزیزم رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. همکارانم در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه رویداد. از اینکه امروز هم در خدمت شما هستیم خیلی خوشحالیم و امیدوارم که تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. فرارسیدن سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو هم خدمت شما همراهان عزیز تسلیت عرض می کنم. همونطوری که میدونید ما هر هفته و در هر برنامه رویداد سعی میکنیم به موضوعات مهمی که در این روزها در خبرها وجود داره بپردازیم. امروز هم موضوعات مهمی رو بهش میپردازیم. انشاءالله که فرصت کنید تا پایان برنامه همراه ما باشید. یکی از موضوعاتی که امروز بهش خواهیم پرداخت موضوع انتزاع مجدد وزارت بازرگانی از وزارت صنعت معدن و تجارت هستش که موضوع بسیار مهمی است و بحث‌های متعدد و متفاوتی رو به خودش اختصاص داده. موضوع دوم در رابطه با نقشه راه توسعه صادرات کشور هستش که برای توسعه اقتصادی کشور و برای توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی نیازمند یک نقشه راه هستیم، اما اینکه این نقشه راه چقدر متناسب با شرایط روز هست و چقدر متناسب با نیازهای کشور هست و بر اساس این چه اقداماتی انجام شده موضوع دیگری است که در برنامه امروز بهش خواهیم پرداخت. موضوع سوم برنامه امروز در رابطه با تسهیلات 100 هزار میلیارد تومانی است که در بخش مسکن دولت وعده داده که اختصاص پیدا می‌کنه. امروز آقای جهانگیری در نشستی که در حضور رؤسای اتاق‌های بازرگانی استان‌های مختلف داشتند وعده دادند که قرار هست 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات به پیشران‌های اقتصادی از جمله بخش مسکن و صادرات غیر نفتی اختصاص پیدا بکنه. موضوع بعدی که در برنامه رویداد امروز انشاءالله بهش خواهیم پرداخت موضوع همکاری نکردن اروپایی ها در اجرای برجام هست و با این که هم زمان داشتند و هم برنامه و هم سخن، اما در حوزه اجرا هیچ قدمی رو بر نداشتند و حالا زمان اون رسیده که یک بار دیگه به عدم همکاری و عدم وفای به عهد اروپایی ها بپردازیم. موضوع بعدی برنامه امروز ما در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی اداری و قضایی به پرونده نجومی بگیران است که در سالهای گذشته مطرح بودن و به ویژه در حوزه مجلس و فعالیت ها نمایندگان مجلس خیلی دخیل بود، خیلی صحبت کردن و گزارش هایی رو ارائه دادن که میخوایم در رابطه با این موضوع هم صحبت بکنیم. و دیگر موضوع برنامه امروز ما در رابطه با هشدار وزیر اقتصاد به بنگاهداری بانک هاست که علارغم اینکه قانون اونها رو منع کرده اما همچنان به این کار مبادرت می‌ورزند. و آخرین موضوع برنامه امروز ما ادامه تظاهرات جلیق زردها در 47مین هفته اعتراضات مردمی فرانسه است. یادآوری میکنم خدمت شما همراهان عزیز که سامانه پیامکی ما 301035 هست که میتونید از این طریق با رادیو خودتون رادیو گفتگو ارتباط بگیرید و در رابطه با برنامه رویداد نظراتتون رو بفرمایید. همینطور شماره تلفن 2786-1035 همراه دیگریست برای ارتباط بهتر و همراهی بیشتر شما با ما عزیزان. اما همونطور که خدمتتون در ابتدای برنامه عرض کردم، موضوعی که خیلی مهم هست و در حوزه فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار هست، نحوه ورود بانک‌ها به حوزه معاملات و مبادلات مالی است. بانک ها اساساً واسطه ای هستند برای انتقال وجوه از کسانی که مازاد دارند به کسانی که به این وجوه نیاز دارند. اما در سالهای اخیر به واسطه آیین‌نامه های اجرایی و روندهایی که در بانک های ما طی شد، بانک های ما از این واسطه گری به حوزه تصدیگری وارد شدند و عملاً خودشون بخشی از بنگاه های اقتصادی رو اداره می کنند. بانک مرکزی سال گذشته دستور داد، سالهای گذشته و به ویژه سال گذشته دستور داد که بانک ها از حوزه تصدیگری خارج بشن و شرکت های خودشون رو واگذار کنند، اما در عمل این اقدام خیلی مؤثر واقع نشد. می خوام گفتگو بکنیم در این رابطه با جناب آقای دکتر بهاءالدین حسینی هاشمی، تحلیلگر مسائل پولی و بانکی. آقای دکتر سلام، ظهر شما بخیر.
سلام جناب آقای مربی، سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه. در خدمت
شما. سلامت باشید انشاءالله. آقای دکتر بفرمایید که چرا بانک ها علارغم دستورات قانونی و علارغم پیگیری های مسئولین اجرایی هنوز اونطوری که باید و شاید وارد عرصه اجرا نمیشن و دست از بنگاهداری بر نمیدارن؟
بله، من خدمت رو عرض میکنم. چند تا دلیل داره که من دو سه تا از مهمتریناش خدمتتون میگم. یکی نفس بانکداریه، یعنی خود بانکداری با بنگاهداری با هم درآمیخته هستند، یعنی اینکه خود بانکداری یک نوع بنگاهداریه و وقتی بانک‌ها عملیات بانکی انجام میدن، همونجوری شما فرمودین، به عنوان واسطه وجوه اگر هم تلقی بشن که باید بشن، ولی در بانکداری اسلامی تعاریف دیگه هم هست، بعضن اینها شرکت‌های نیاز دارن که به عنوان ابزار کارشون هست، مثلا شرکت لیزینگ، مثلا بیمه، بعضی فرمودین که کارگزاری بورس، عرضم به حضورش و صرافی، اینها واحدها، یعنی به اصطلاح باید شرکت هایی هستن، مؤسساتی هستن که بانک ها بهشون نیازمندن برای تکمیل زنجیره خدماتشون.
البته آقای دکتر صحبت در رابطه با ابزارهای مالی و شرکت ها نیست. آره، صحبت در رابطه با شرکت های تولیدی و بنگاه های اقتصادی است که دارم فعالیت کنم. متشکرم.
مطلب دوم، بانک ها وقتی تضامین و وثایقی رو میگیرن که معمولا و در بانکداری اسلامی هم بیشتر باید محل اجرای طرح و پروژه ها رو به رهن بگیرن، وقتی که مطالبات بانک وصول نمیشه، بانک ها جبران میشن مالک اون واحد سندی، تولیدی، خدماتی، بازرگانی یا هر چیزی که هست. خب باید این واحد اداره کنن تا بعد بتونن اینو واگذارش کنن. البته خب یه ساختار و سازمانی میخوان، یه شرکت سرمایه‌گذاری میخوان، یه شرکت بازرگانی میخوان که بتونن این واحد رو سر پا و زنده نگه دارن تا بتونن به یک خریدار دیگه‌ای منتقل بکنن. اینجا باز میبینین که بنگاهداری عملا به بانک‌ها تحمیل میشه. حالا این بخش با تمام بانک‌های دنیا مشابه همه، ولی یک مطلب دیگه هست جناب مروی.
بله.
ما بانکداری اسلامیمون بانک در عمل زیانده هست، یعنی الان نه بانکداری اسلامی زیانده باشه، بانکداری ما در حال حاضر زیانده، چون همیشه قیمت تمام شده پول بیشتر از نرخ بازده اعتبارات بوده، این همیشه بوده و بانک‌ها.
البته آقای دکتر، این زیانده بودن و اینکه هزینه تمام شده پول بالاست، بخشش خود بانک‌ها مقصر بودن در رقابتی که برای نرخ سود سپرده داشتن و جذب سپرده ها.
کاملا حق با شماست، ولی در شرایطی که بحران پولی پیش میاد، شما از اون برم برگردین که چرا بانک‌ها در رقابت‌های به اصطلاح زیان‌آور بانکی قرار گرفتن و همه مسابقه دارن میدن که سودی بیشتری بدن، این چه سپرده گذارا رو از بانکی دیگه بیارن به بانک خودشون. خب اینها سابقه زیادی داره. یکی دیگه، یکیش از مهمترینش اینه که بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به این بانک‌ها زیاده.
درست.
اوراق مشارکتی که به تضمین اینها صادر شده نتونستن وصول کنن. بانک‌ها رو درگیر با پروژه‌های بلند مدت و زیربنایی کردن که در هیچ کشوری بانک‌های تجاری مجاز نیستن تو سرمایه‌گذاری بیشتر از 2-3 سال شرکت بکنن. خب بانک‌ها راه سد، مترو، از آزاد راه، راهن، ارزم به حضور شما که
مال سازی،
معادن، چیکار؟
میگم مالسازی، مجتمع‌های بزرگ تجاری ساختن، اونا هم کارهایی که دارن انجام میدن.
حالا یه مقداری من اگه من نظر کارشناسی باز میکنم به اینا هم حتما اشاره میکنم که چرا اینجوری شد. می‌خواستم یه علت‌ها رو بگم. خب بانک‌ها وقتی با کسری نقدینگی که مواجه هستن، اون وقت سپرده‌های مردم اندل مطالبه هست، برای اینکه تو دام ریسک نقدینگی نیفتن مجبور شدن به یه رقابت‌های ناسالم. البته نظارت‌های بانک مرکزی هم کامل و عرضم حضور شما که رد نافذ نبود. نمیگه سیاست‌های پولی ما مشکل داشت، همین چند نرخی بودن ارز که خودش یه عامله که تشدید میکنه تقاضای پول برای گرفتن ارزهای دولتی. سیاست‌های دستوری بانک مرکزی برای نرخ سودها در حالی که تورم بیشتر از نرخ سود بانکی بوده، یعنی نرخ تورم بالاتر بوده، همیشه بانک‌ها رو مجبور می‌کردن که نرخ سود بانکی پایین‌تری بدن. شما همین الان نرخ تورم ما 40-42% خب نرخ سود بانکی 15%، کدوم آدم عاقله که پولش تو بانک نگه داره؟ خب سیال میشه این بانک، برای بانک ها مشکل درست میکنه. نرخ سود بانکی باید نرخی باشه که بعد یعنی تورم به علاوه حداقل 1-2%. از طرف دیگه شما اگه ملاحظه فرمایید قیمت تموم شده پول در با کشور ما همیشه بیشتر از نرخ سود بود. چرا؟ برای اینکه نرخ سود همیشه دستوری بوده. بانک‌ها خودشون نرخ سود سپرده‌ها رو به میل خودشون می‌دادن، ولی نرخ سود اعتبارات و تسهیلاتشون چی بوده؟ دستوری بوده. بعضن به حضور شما که به صورت سرکوب مالی بوده یا به صورت بخشنامه‌ای و مقرراتی بوده. خلاصا بانک‌ها دیدن که بین ورشکستگی و بنگاهداری کدوم انتخاب کنن؟ یعنی واقعا یعنی باید یه مقدار جدی‌تر به این قضیه نگاه کرد. جو برای بانک‌ها خیلی بد و زیاده، ولی هیچ بانکی هیچ مدیری حاضر نیست با رئیس کل بانک مرکزی میونش خراب شه، با وزیر اقتصاد داره میونش خراب شه، به نرخ سودی بیشتری بده. این بهش تحمیل میشه، یعنی مجبور این کارو بکنه. چرا؟ برای که شما تو کشورهای دیگه که تورم داشتن نرخ سود بانکی بوده، نرخ سپرده همین ترکیه در زمان بحرانشون نرخ لیری حسابای لیری بوده 60%، نرخ تحصیلات بوده 80%. ببینید خب این اینجا بانک دیگه نمیره رقابت ناسالم بکنه برای گرفتن سپرده، برای اینکه نمیره تو کارهای به اصطلاح شرکت داری واسطه گری مالی، یعنی واسطه گری مالی بکنه.
آقای دکتر، این موضوعی که الان مطرحه اینه که انباشت دارایی‌های غیر مالی در ترازنامه بانک‌ها عملاً قدرت نقدینگی و نقدشوندگی رو پایین آورده، به اضافه اینکه این خودش یک نوع اخلال در اقتصاد ایجاد کرده. درسته که تورم وجود داشته، درسته که نرخ ارز چند نرخی رو ما داشتیم، اما این برای همه بنگاه‌های اقتصادی بوده. بانک‌ها از این وضعیت تونستن استفاده بکنن به نفع خودشون، مضافاً به اینکه شبکه بانکی قدرت خلق اعتبار رو داره و از قدرت خلق اعتبارش در تمام این سال‌ها بی‌نهایت استفاده کرده. نرخ رشد نقدینگی 15-20% که ما داریم تجربه می‌کنیم، بخش عمده‌اش در واسطه نظام بانکی داره انجام میشه.
البته که طبیعیه، این اصلا وظیفه بانکینه و بانک همه جای دنیا بانکینه. بانک یک واحد پول که تو بانک میاد نرخ سپرده قانونی کم میزنه، بغیر وام میده.
اما سالها گذشته بانک‌های ما با خلق پول و یعنی با استفاده از ظرفیت چک پول‌ها تونستن یک فرایند غیر قانونی رو برای خلق پول ایجاد بکنن که البته بعدش جلوشو گرفتن، بانک مرکزی اومد گرفت.
اون سال‌های بله، اون سال‌های خیلی دور، البته همون موقع نرخ سپرده قانونی 30% بوده. یعنی اگه بانک‌ها تونستن با اون چک پول‌ها یه مقدار نقدینگی ایجاد کنن، بخشی از منابعشون که قفل کرده بود بانک مرکزی، اونا تونستن استفاده کنن. نرخ سپرده بانکی 30-35% حتی 40% بوده. خب کجین بانک در واقع 40% 35% منابعش به حبس شده بود، 4-5% نقدینگی نگه می‌داشت. اون چک پول‌ها اون موقع جایگزین اون شده بود، ولی الان دیگه این مسئله وجود نداره. از هم بوده شما عرض میکنم اگه بانک ها رفتن به طرف انباشت دارایی ها، خب این یه مقرر ضوابطیه که حجم دارایی فیزیکی نمیتونه بیشتر از 70% سرمایه پایه بانک ها باشه. قبلا 30% بود، حالا کردن 70%. خب اینو به حال بانک ها نیاز دارن برای سازوکارهای ساختار خودشون یه مقدار دارایی فیزیکی هم داشته باشن. ولی علت این که بانک ها رفتن به طرف بانک بنگاهداری، علارغم همه تاکیدات، یک واقعیت باید قبول کرد که بانکداری ما زیانده. یعنی اگه دولت قبول میکنه بانک ها زیان و زیانش رو چجوری بخواد جبران کنه؟ قطعا بانک ها به دولت خواهند گفت که نرخ سود سپرده رو باید، نرخ سود تسهیلات رو باید بکنیم 40%. آیا دولت موافقت میکنه؟ قطعا نمیکنه.
البته راه دیگه هم وجود داره آقای دکتر، یه مقدار کاهش هزینه های اجرایی، کاهش شعبی که مازاد دارن.
بله،
به اضافه
بله.
واقعا بخشی از کار هم بله. واگذاری همین دارایی هایی است که الان به شکل بلوکه شده منابع بانک ها رو محدود کرده.
این دارایی ها با این چه تشهدی هست، این که دارایی ثابت بانک ها قابلیت واگذاری خیلی کمی داره. البته مردم استقبال نمی‌کنن دارایی‌های مصادره‌ای و تملیکی رو بخرن.
این چندم نهایی دکتر شما خودتون شاهد مثال آوردین، این نشون میده که روش بنگاهداری غلط بوده. یعنی ما دارایی‌هایی رو حبس کردیم که قابلیت نقد شوندگی
نداره. غلط بوده. من تردید معنی شکی بهش ندارم که بانک باید واسطه وجود باشه. البته در بانکداری اسلامی بانک‌ها واسطه وجود نیستن.
وکیل هم هستن. بله. وکیل سپرده‌گذار هم هستن
و میتونن. حتی وکیل هم دقیقاً باید معاملات به عنوان معاملات بعضن به عنوان مالک و به عنوان صاحب سپرده ظاهر بشن. اصلا اونجوری نیست. ولی اینکه نباید بانکدارا بنگاهداری بکنن شکی درش نیست. من می‌خواستم بگم علت اینکه چرا بانک‌ها به اونجا رفتن، سیاست‌های پولی نادرست، سرکوب مالی، عدم بزرگشون، استفاده دولت از بانک‌ها، هم شرکت‌های دولتی هم بانک‌ها، تحمیل کردن تبصره‌های بودجه از سال‌های گذشته به بانک‌ها برای برای برنامه‌های عمرانی. عرضم به حضور شما که یعنی دولت در واقع بانک‌ها رو مجبور کرد برن توی بخش‌هایی که دیربازده هست، برن تو طرح‌های زیربنایی. خب اینا همه یعنی بانک‌ها رو مجبور کرد. من می‌خوام اینو بگم، حالا باید شنا اگه بخوایم باز دستوری بگیم آقای وزیر، آقای رئیس کل، همه بخشنامه کنن با تفنگ و سرنیزه هم برن بالا سرشون، بانک یا باید برشکست بشه یا باید همین مسیر رو بره. بایستی نشست کارشناسی صحبت کرد با کمک دولت، با کمک کارشناسا و با تعامل بانک ها یه برون رفتی از این مشکل پیدا بکنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر، خیلی گفتگوی خوبی بود و متشکرم از حضورتون در برنامه رویداد امروز. متشکرم. گفتگوی اول برنامه امروز رو با موضوع بنگاهداری بانک ها تقدیمتون کردیم با جناب آقای دکتر حسینی هاشمی. خب از همراهیتون با برنامه رویداد تشکر میکنم. امروز آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشستی با حضور چندین وزیر و همینطور رؤسای اتاقهای بازرگانی کشور گفتند که مقرر شده 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات به پیشران‌های اقتصادی از جمله بخش مسکن و صادرات غیر نفتی اختصاص پیدا بکنه. این موضوع با واکنش‌هایی از سوی فعالین اقتصادی مواجه شده و عموماً فعالین اقتصادی از اینکه بهشون منابع اختصاص پیدا بکنه استقبال می‌کنن، اما کارشناسان معتقدن که این منابع باید مدیریت شده باشه و اتفاقاتی که در سال‌های گذشته در بازار مسکن افتاد مجدد تجربه نشه و کمی به جانب عرضه و افزایش ساخت و سازهای مسکن کمک بکنه. در این رابطه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر فخرالدین زاوه، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی. آقای دکتر سلام، ظهر شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مروی عزیز و همکارانتون و همچنین شنونده های محترم.
سلامت باشید انشاءالله. بفرمایید آقای دکتر، این اولویتی که آقای جهانگیری امروز اعلام کردن که طبعا از وزارت راه و شهرسازی هم نظری گرفتن و بر اساس اون این عدد و این اولویت اعلام شده، چگونه در مجموعه شما تحلیل شده و برای اجرا چه روندی رو و چه فرایندی رو شما طراحی کردید؟
البته از این عرض بکنم که من هم در واقع به عنوان یک عضو هیئت علمی، ما در واقع بحث پشتیبانی علمی پژوهشی رو انجام میدیم. من واقعیت هم در جریان تصویب این طرح هم نبودم، از مرجع خبری در واقع مطلع شدم. به هر بحث‌های اجرایی فقط و بحث پژوهشی فقط در حوزه مرکز تحقیقات انجام نمیشه. بحث بدنه اجرایی وزارت خونه تصمیم گیری های اجرایی هم دوستان دیگه هم در واقع در جریان و دستم در کار هست. ما اینجا پیشتر کار پشتیبانی رو انجام میدیم. من در واقع از روند و چگونگی در واقع این موضوع خاص اطلاع خاصی ندارم، ولی
به حال اتاق فکر وزارت راه و شهرسازی که مجموعه مرکز تحقیقات هست احتمالاً نظری در رابطه با این موضوع داره دیگه.
من خدمت شما هستم به عنوان کارشناس، خدمت شما هستم
بفهم.
به عنوان سخنگوی در واقع مرکز تحقیقات یا سخنگوی وزارت راه خدمت شما نیستم و در صاحب در حقیقت این صلاحیت رو هم ندارم.
به عنوان کارشناس حوزه مسکن بفرمایید.
بله، به عنوان کارشناس میتونم خدمت شما عرض بکنم که در واقع خب ما خودتون فرمودید که چند تا بحث هست که در حوزه این سیاست‌گذاری و سیاست‌گذاری مشابه. اولین بحث اینه که خب به هر حال مسئولان در واقع دارن تلاش میکنن که به هر حال مشکلات اقتصادی رو در واقع تا بهبود بدن. از این منظر به نظر من قابل تغییره، ولی همچون که خودتون فرمودید رقبه های هم به هر حال مطرح میشه. یکی اینکه آقا به هر حال ما منابع مثلا محدود کشور رو فعلا میخوایم تخصیص بدیم، این باید مطمئن بشیم که تا حد امکان به شکل بهینه در واقع داره شکل میگیره. از این منظر ما باید چون من در حقیقت دیتیل اجرایی رو در واقع در جریان نیستیم، به هر حال دغدغه ها رو عرض میکنم.
بله بفهم.
ما که به هر حال امیدواریم که وقتی دولت میخواد منابع تخصیص بده در واقع در رقابت با بخش خصوصی نباشه، سعی بکنه این رو در واقع به شکل بهینه ای به بخش خصوصی منتقل بکنه، به این معنا که در واقع در چارچوب افزایش که رقابت ازش استفاده بکنه، نه اینکه مثلا بخواد به شکل در واقع تقویت انحصار یا مثلا بخواد ساختارهایی رو در واقع حفظ بکنه، شاید این راستا در واقع نباشه. یک بحث مهمی که شما خودتون فرمودید این هستش که این منابعی که مخواد به پیشران‌ها در واقع تخصیص داده بشه، ما بتونیم در واقع مطمئن بشیم که پیشران‌ها رو به خوبی اصلا انتخاب کردیم، به خوبی در واقع بر مبنای علمی داریم روی این پیشران‌ها گزینش شدن، و این خودش یه منبعی در حقیقت یک مرحله مهمی هست به نظر من. و سعی بکنیم که این منابعی که در واقع میخواد تخصیص داده بشه از منابع باشه و تا حد امکان در واقع بر مبنای اون تبل افزایش نقدینگی و در واقع بر اون نکبیم اون رو در واقع تقویتش نکنیم.
اتفاقا
مسئله خودش رو خواهد داشت.
آره آقای دکتر، اتفاقا تو گفتگوی قبلی برنامه ما در رابطه با بنگاهداری بانک‌ها که صحبت میکردیم، یکی از اشارات آقای دکتر حسینی هاشمی همین بود که دولت با به کار گرفتن تسهیلات تکلیفی و وادار کردن بانک‌ها به ورود تو عرصه‌های مختلف عملاً اخلال ایجاد کرده و هم حالا بانک‌ها رو دچار مشکل کرده، و حالا این روش کاری هم که الان اعلام شده یعنی اعطای تسهیلات بانکی باز همون مسئله رو داره. یعنی این آیا روش دیگه برای این تأمین مالی‌ها وجود نداره که بشه ازش استفاده کرد؟
باید میگم ساختار که باید به چه صورت میخواد منابع تخصیص پیدا بکنه. حتما ارزام ممکن تسهیلات تکلیفی نباشد. اگر هم باشد به هر حال ببینید که دولت منابع رو چگونه، مثلا یه وقتی ممکنه دولتی منابع رو در اختیار بانک‌ها بذاره، بگه آقا من این چون من متخصص امور بانکی هم که نیستم، ولی خب میشه گفتش که کلیتی که میفهمم این هستش که به حال دولت میگه من این منابع رو دارم در اختیار بانک‌ها میذارم، حالا بیان بر مبنای رقابتی در واقع تخصیص بدن یا در چارچوب‌های دیگه مثل انگیزش مالیاتی بخوام بیا کار دیگه، یعنی خط اعتباری مثلا جدا الزامنی که از چهارچوب افزایش نقدینگی یا پایه پولی باشه، میشود از این مسیر از این مسیر نباشد، میشود مثلا منابع رو با اوراق مثلا با اوراق خریداری کرد از خود نقدینگی موجود تخصیص داد به طرف ها. یعنی روش هاشو به هر حال دوستان حالا بازار سرمایه دوستان نظام بانکی میتونن پیشنهاد بدن که موجب افزایش نقدینگی و افزایش پایه پولی به طور خاص نشه.
البته لفظ واژه تسهیلات که در خبر اومده خودش مقداری نشون میده که ما حرکتمون به سمت استفاده از منابع بانکی است و احتمالاً
بله
به سمت افزایش نقدینگی اون هم میره.
منابع بانکی حتی در چارچوب منابع بانکی هم، یعنی ممکنه که شما سازوکار تخصیصش رو از چارچوب بانکی باشه، ولی الزاماً اینکه بانک مرکزی بخواد از طریق افزایش پایه پولی شکل بگیره خب این لزومی نداره که این مسیر باشه. یعنی ممکن استش که بخوام با سیاست‌های دیگه‌ای بخوایم اون رو در واقع این انگیزش رو ایجاد بکنن که الزاما منجر به اون افزایش پایه پولی نشود. حتی ممکن هم هستش که مثلا بخوایم ببینیم که آقا به هر حال ما پایه پولیمون افزایش پیدا خواهد کرد، این که حالا این شکل رو بخوایم به چه شکلی مدیریتش بکنیم باز هم جای خودش داره. ولی چیزی که مهم هست اینه که تجربه ما سالهای قبل ما شاید خیلی موفق نبوده که بخوایم منابع رو به صورت بهینه در همه حوزه ها مثلا بخوایم تخصیص بدیم به اشخاصی که بسیار شایستگی در واقع بخوایم بین بانک‌ها توضیح بکنیم. این مسئله هستش که باید واقعا بهش دقت بشه. من فکر می‌کنم چارچوب رقابتی بازار در واقع اینجا خیلی معنا پیدا می‌کنه. بخوایم مثلا این چارچوب استفاده بکنیم، ما دوست داریم که خیلی دوست داریم فرصت استفاده بکنم و عرض بکنم که به هر حال خب بله سیاست‌های حمایتی تسهیلاتی 1-1% سیاست‌های استفاده میشه و خیلی خوبه که اتفاقا در جاهایی که وظیفه حاکمیت هست مورد استفاده قرار بگیره در حوزه هایی که دولت باید هزینه بکند، در سعی بکنیم که این هزینه ها در همون چهارچوب ها در واقع هزینه بشود که منطبق باشه در علم اقتصاد، مثل مثلا جاهایی که ما بهش میگیم شکست بازار داریم، مثل مثلا در حوزه مسکن، مثلا مسکن اقشار کم درآمد در این حوزه ها. و یک بحث دیگری که میشه در کنار این مطرح کرد، بحث در واقع لزوم پرداختن به سیاست های تکمیلی هست. یعنی از نظر من مثلا بحث مثل اصلاح ساختار سیاست ساختار اقتصادی در حوزه های مختلف، مثل مثلا همون بحث افزایش رقابت، بحث بهبود فضای کسب و کار، بحث سیاست هایی که در حوزه سیاست گذاری که در حوزه اول شانش های اقتصادی میشود مطرح کرد، خود ساختار سیاست گذاری پولی مالی که شامل بودجه ریزی میشود، این رو از درمه سیاست گذاری های مهمی هستش که باید حتما حتی شاید اولویت داشته باشه به تحصیلات، منطقه از نظر زمانی خب قطعا سیاست تحصیلاتی رو میشود خیلی سریع‌تر کرده که سیاست ساختار نیازمند کارهای ریشه‌ای و عمیق‌تر هست، اون چیزی که شما مهمتر هست ولی و اولویتش هم بیشتره، ولی خب قطعا پیاده‌سازیش نیازمند زمانی بیشتر است، باید به اونها هم بپردازیم. به نظر من
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای دکتر زاوه از اینکه در گفتگوی ما شرکت کردید و امیدوارم نکاتی که میفرمایید سلامت باشید، این نکاتی که میفرمایید از خروجی های مرکز تحقیقات به دست مسئولین اجرایی کشور هم برسه انشالله. خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. دومین گفتگوی برنامه امروز رویداد رو تقدیمتون کردیم با جناب آقای دکتر زاوه، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی. خیلی متشکرم از این که همچنان همراه برنامه رویداد رادیو گفتگو هستین. یک بار دیگه عرض میکنم خدمتتون که سامانه پیامکی ما 30,000-1035 هست که میتونید نقطه نظراتتون رو برای ما بفرستید، به اضافه تلفن رادیو گفتگو 27861035 که میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو بفرمایید. اما موضوع بعدی برنامه امروز ما برمیگرده به موضوع تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت و انتزاع وزارت بازرگانی از این مجموعه به عنوان جدیدترین مصوبه و اقدام مجلس شورای اسلامی که با پیشنهاد و پیگیری مجدانه دولت انجام شد. این کار از سوی برخی از کارشناسان با انتقاداتی مواجه هست، مثل افزایش واردات، مثل افزایش اندازه دولت و اینکه عملا این اقدام یعنی این انتزاع موجب از همگسستگی فعالیت های اقتصادی دولت می شود. اما از طرف دیگر موافقین این انتزاع معتقدند که با این جداسازی خود حوزه بازرگانی که حوزه بسیار مهمی است سر و سامانی پیدا می کنه و یه مقداری در حوزه صادرات و حوزه حضور در بازارهای جهانی ایران می تونه مستحکمتر قدم برداره. در این رابطه در ابتدا گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر ساسان شاه ویسی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی. آقای دکتر سلام، ظهر شما بخیر.
سپاسگزارم. به نام خدا، من هم سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم حضور حضرت عالی و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید ان شاءالله. آقای دکتر بفرمایید نظرتون رو در رابطه با این انتزاع و این مصوبه و عواقبی که احتمالاً برای تصمیم گیران اقتصادی کشورمون به همراه داره.
بله، تشکر می‌کنم. مشخصاً استحضار دارید ما از تقریباً اواخر دهه 70 و اوائل دهه 80 رفتیم به طرف تحول بخشی و کارآمدی نظام اقتصادی. پرسش های مختلفی رو در این نظامنامه جدید تعریف کردیم، سعی کردیم راهبردهایی رو حاکم بکنیم که بتونه کمک بکنه به قابلیت بخشی از استعدادهای سرزمینی که وجود داره. ساختار حاکمیت بدون اینکه فرد بشه بتونه چابکی بهتر و سازماندهی الگوتر و مبنای مبتنی بر استفاده از کارکردهای ساختاری این جهانی، کشورهای توسعه یافته، کشورهای پیشرو و نوپدید اقتصادی، اینها رو وارد بکنیم و با اون جراحی بزرگ اقتصادی که ازش به عنوان اجرای سیاست‌های اصل 44 یاد میشه، بتونیم قابلیت‌های اقتصاد ملی رو بهبود ببخشیم. بلکه کسی هم پوشیده نیستش که بهترین اقتصادها اقتصادهایی هستند که تکاملگرا و در عین حال تولیدگرا هستند. صرف نظر از سابقه دیرینه‌ای که متأسفانه در اقتصاد ملی ایران وجود داره و این اقتصاد رو